که زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. خدای مهربان رو شاکریم که امروز هم سلامت هستیم و میتونیم با برنامه شفا در خدمت شما باشیم و با تقدیم مطالب مفید انشاءالله بتونیم کمک بکنیم به شما برای مقابله با بیماری کرونا. همراهمون باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم دکتر پور حسینی امروز هم مهمان برنامه شفا هستن. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، هم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی ممنونم. جلسه پیش گفتیم که از دودها استفاده نکنیم، از تدخین بپرهیزیم، بیشتر از بخورها استفاده بکنیم مثل کاهجو و گل بنفشه. البته کیفیت و آماده سازی بخورها هم مهم هستش که دوستان عزیز شنوندمون رو ارجاع میدیم به برنامه‌های قبل که یاد بگیرن چجوری باید از اینها استفاده بکنن. همه اینها برای برطرف شدن گرفتگی و قبض ریه بود و گفتیم یکی از نکات بسیار مهم هم اینه که از گرم کردن و سرد کردن بیش از حد محیط برای یک بیمار کرونایی بپرهیزیم. چند دقیقه انتهای برنامه هم اختصاص پیدا کرد به بازتوانی بعد از این بیماری که یکی از نکات مهمش در مورد اختلالات خواب بود که توضیحاتی رو برای عزیزان شنوندم فرمودید. امروز در خدمتون هستیم.
ممنونم. بله، بریم بقیه بازتوانی رو ببینیم چه کار میتونیم کنیم. ما یه سری مشکلات داریم همونطور که گفتم، بعد از اینکه بیماری خوب میشه متاسفانه به آسانی همه مسائلش حل نمیشه و مخصوصا افرادی که دوره سخت بیماری رو گذروندن، یعنی انواع شدید بیماری رو گرفتن، بعضی از عوارض برشون تا مدت‌ها باقی میمونه. با یک سری راهکارهایی از طب ایرانی میشه اینها رو برطرف کرد. باز هم توصیه میکنم هر کاری رو در هر توصیه‌ای رو که در فضای مجازی گفته میشه خواهش میکنم انجام ندن. متاسفانه ما در تماس هستیم و میبینیم بسیاری از اینها به خاطر اینکه متناسب با مزاج و شرایط فرد و مشکل موجودش نبوده، عارضه براش ایجاد کرده و خود اون عارضه بدتر از اون مشکل قبلی شده. به خاطر همین حتما دقت کنید که یا کارهای بسیار ملایم که ما اینجا میگیم که معمولا برای همه مزاج ها و شرایط قابل استفاده هست، و یا با توصیه طبیب و بعد از مشورت چیزهایی رو که میشنوید انجام بدید که با ذائقه شما، با مزاج شما، با توان بدن شما و غیره ناهمخوانی نداشته باشه. یکی از مشکلات ماندگار خیلی جدی در افرادی که بیماری کووید 19 رو گرفتن و بعد بهبود پیدا کردن، ضعف توان تنفسیه. یعنی بعد از این هم که خوب میشن دیگه اون ریه قبلی برشون نمیشه، نمیتونن نفس عمیق بکشن، با هر تنفسی به سرفه میفتن، نفس ها کم توان شده و به آسانی در واقع جبران نمیکنه اون نیازی رو که فرد داره. بنابراین فرد نیاز داره توان تنفسی خودش رو بالا ببره. یکی از راهکارهای ساده ی طب ایرانی تمرین تنفس طبیه، خیلی آسانه و توصیه شده برای بیماری هایی که ریه رو گرفتار میکنن. قبلا هم در موردش صحبت کردیم، توی فاز پیشگیری هم در موردش گفتیم، برای اینکه بعد از اگر مبتلا شدید مشکلات ریوی کووید 19 خیلی آزارتون نده، از قبلش این تمرین رو داشته باشید. الان هم که بهبود پیدا کرده فرد بیمار، باز این تمرین به دردش میخوره. تنفس طبی هم به این صورت بود که به آرامی با بینی ما هوا رو به داخل میکشیم، خیلی آرام، یعنی گاهی وحدو میشماریم، سعی میکنیم مثلا 10 شماره فقط هوا رو داخل بکشیم. وقتی هوا رو داخل میکشیم حواسمون باشه شکم باید جلو بیاد، یعنی باید تنفس شکمی باشه،
درسته،
فقط داخل فضای ریه نباشه، بخاطر اینکه مطمئن بشیم کاملا ریه ما باز شده و از همه ظرفیتش داره استفاده میشه. تا وقتی که قشنگ شکم بالا بیاد بعد این داخل دادن یعنی مرحله دم رو ادامه بدیم. بعضی وقتا میتونیم برای اینکه محکمتر و قویتر کنیم ریه خودمون رو، یه چند تا کتاب تاق باز بخوابید، چند تا کتاب رو شکمتون بذارید و سعی کنید با این حرکت دم این کتابا رو با شکمتون چیکار بکنید، بالا بیارید، یا یه چیز سنگینی رو شکم بذارید و سعی کنید اینو چیکار کنید، کنید بالا بیارید. این نشون میده که کاملا داره دیافراگم شما گسترش پیدا میکنه، در واقع به سمت شکم قوس پیدا میکنه و ریه از تمام توان و ظرفیتش داره استفاده میکنه. تا اونجا که میتونید چند لحظه این نفس رو نگه دارید و بعد آرام چیکار بکنید؟ نفس رو همون ده بیرون بدید. نه نیاز نیست، من میتونید هوای خروجی رو سریعتر بیرون بدید، ولی نه خیلی تون، مثلا دو شماره بیرون بدید. بستگی داره، باز هم بسته به مرحله ای که میخوایم انجام بدیم، با دهان یا بینی، هر دو میتونید بیرون دادن نفس رو انجام بدید. مهم اون مرحله شکم میشه، یعنی کاملا در ظرفیت ریه رو استفاده کردش. هر چی شما این تمرین رو انجام بدید، معمولا گفته میشه که مثلا 10 بار این مرحله رو که داخل بدیم دوباره نفس رو بیرون بیاریم رو 10 بار توی هر فاز هر مرحله انجام بدیم، بعد در 3 یا 4 نوبت تو روز همین رو تکرار کنید.
یعنی تقریبا میشه 40 بار در روز.
آره، مهم اینه که پراکنده باشه تو طول روز، یادمون نره، مثلا هر 4-5 ساعتی که گذشت حتما یه بار کار تنفس طبیعی رو انجام بدیم و هر بار که انجام دادیم یه 10 باری انجام بدیم که خوب ریه گشایش پیدا کنه و این مثل یه ورزش، مثل یه تمرین براش تکرار بشه. تو وقتی ریه از بیشتر ظرفیت‌های خودش استفاده بکنه، شما میدونید وقتی که داریم نفس میکشیم، وقتی داریم کار فکری میکنیم، از کلن از قوامون معمولا از همه توانش استفاده نمی‌کنیم. بنابراین اگر یه بیماری هم گرفتیم و یه قسمتیش هم از بین رفت، ناتوان شد، فیبروز شد، عارضه گرفت، هر مشکلی پیش اومد، انقدر ذخیره داریم که بعداً بتونیم با باز کردن اونها دوباره به یه حالت عادی برگردیم. این امیدو داشته باشید که انشالله با تمرین بتونید ظرفیت تنفستون رو بالا ببرید.
بسیار عالی. در این برنامه هم در مورد تنفس عمیق طبی با شما صحبت کردیم. در ادامه برنامه حتما همراه ما باشید. باز هم نکات کلیدی دیگه ای را قراره که از زبان سرکار خانم دکتر پور حسینی بشنویم.
به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم.
اصول تندرستی در برابر کرونا.
رادیو معارف،
برنامه شفا.
خانم دکتر بفرمایید، منتظر.
خب باز برای اینکه تنفستون رو بتونید قوی تر بکنید و قوای تنفستون رو افزایش بدید، ظرفیت تنفسی رو افزایش بدید، یه راهکاری رو یادتون باشه قبلا توی بخش درمان گفته بودیم، روغن مالی و بادکشی ریه. این رو بعد از بهبود هم ادامه بدید. حالا ممکنه مثل اون فازهات هر شب و دائما نیاز نباشه و یک شب در میون یا دو شب در میون هم بتونید انجام بدید، اشکالی نداشته باشه. اما تا وقتی که قشنگ احساس بکنید که از ریه‌تون با تمام قوتش و قدرتش دارید استفاده میکنید، قابل در واقع انجامه. پشت ریه به طور خاص منطقه ماساژ ریه هست، حالا بعضی ها رو قفسه صدری رو هم چرب میکنن، هیچ اشکالی نداره، ولی به طور خاص پشت قفسه سینه ماساژ داده بشه با روغن‌های مفتح، روغن‌های باز کننده، مثل روغن بابونه، مثل روغن شوید. اینا باعث میشه منافذ باز بشن، حبابچه‌ها حتی اگر بتونیم نفوذ بدیم روغن رو باز بشن و ظرفیتاشون به نحو عالی استفاده بشه. و همون بادکش گذاشتن رو که جریان خون رو منحرف میکنه و میکشه به سمت ریه و گشایش میده در فضای ریه، هم یه کمک کننده خیلی عالی هست که میتونه به صورت فیزیکی، کاملا به صورت فیزیکی، رو باز کنه برای ما و ما بتونیم از ظرفیت‌های پنهان یا افسرده شده به واسطه بیماری یا داروها، یعنی ممکنه که هنوز توان داشته باشه اما با واسطه بیماری روی هم خوابیده این قسمت از ریه، ما با واسطه
این کار میتونه مطلوب بکنه.
بادکش، بله، میتونیم قوتش رو بیشتر بکنیم. حالا کنار این بذارید ورزش‌های قفسه سینه رو. هر ورزشی که انجامش باعث میشه که احساس بکنیم دنده‌های ما از همدیگه باز شده و قوت، یعنی در واقع یه حرکتی تو قفسه سینه ما انجام شده، حرکت دیافراگم ما بیشتر شده. یه ورزش‌های خاص هست
که نیازم نیست سنگین باشه، الان دیگه ذهن‌ها نره به طرف ورزش‌های سنگین که با دستگاه‌های مختلف انجام میدن.
نه ورزش‌های مناسب قفسه‌ای، ورزش‌های خاص هستن. بله خیلی راست، شاید تو دبستان یادتون باشه یه مقدارشو انجام میدادید،
دستا رو صبحگاهی.
بله آفرین، به اطراف می‌کشید، دریه رو باز می‌کردید. همه ورزش‌های ساده، نرمش‌های ساده می‌تونه چیکار بکنه؟ قفسه سینه ما رو گشایش بده و توان تنفسی ما رو بالا ببره. مقویات ریه و قلب هم که قبلاً سل در مورد شو فاز پیشگیری و فاز درمان صحبت کردیم، اینجا به دردمون میخوره. تمام از نوشیدنی ها، عرقی ها، دم کرده ها، نخودابت، این چیزایی که گفتیم همه مقویات ریه هستن، رو هم باز استفاده کنید و ادامه بدید تو فاز بعد از درمان شدن تا ریه‌تون بتونه بهترین استفاده رو ازش بکنید. و من یکم نگرانم که نتونیم همه مبحث رو بگیم، سریع میریم سراغ مشکل بعدی که میمونی. خیلی هم ازش شکایت دارن افراد، این از دست رفتن حس چشایی، یعنی بی اشتهایی، این سنگین شدن زبان، این حس نکردن مزه ها که باعث میشه فرد بیمار نیست دیگه، ویروس تو بدنش فعال نیست، اما هیچ لذتی از غذاش نمیبره، همچنان دوست نداره غذا بخوره، بنابراین قوتش رو هم نمیتونه به خوبی به دست بیاره.
و خیلی وقت تا این احساس نگرانی از کربو شدن و باقی ماندنش که مجدد برنگرده بیشتر افراد رو اذیت می‌کنه.
بله بله، حالا تو مرحله طعم، حالا که تو مد نظر ما هست، خب شما فرض کنید که یه فردی هست که حجم زیادی از داروها رو استفاده کرده و یه فاز حاد بیماری شدید رو هم که هم اخلاط زیاد داشته که خیلی رو چشای تاثیر می‌ذاره، هم در واقع ناتوانی‌های سیستم حلق و حنجره داشته که باز روی چشای و بله غذا تاثیر می‌ذاره، اینا رو گذرونده، باید ببینیم مشکل کجا ایجاد شده. فرد باید زبانش حتما معاینه بشه. اغلب این افراد بعد از فاز بهبودی یه بار زخیمی روی زبانشون دارن.
درست.
این از دیدگاه طب ایرانی یعنی معده انباشته از یه سری مواد نامناسب هست. دلیلش هم متفاوته، از بد غذایی های دوره بیماری که فرد قوت هاضمه نداشته و فراوون بهش خود چیزهای نامناسب خورونده شده و انباشتگی مواد نامناسب تو معده پیدا کرده، از داروها که اصلا به طور خاص جز عوارض داروهایی که الان برای کرونا استفاده میشه برای کووید 19، بد اشتهایی و از دست رفتن قدرت چشایی نوشته شده توی عوارض اونها که از عوارض دارویی هست که از دیدگاه ما به خاطر تأثیری که روی کبد میذارن و همچنین به خاطر عارضه‌ای که خود بیماری ویروسی در بدن میذاره. خب اینا راهکارش چیه؟ مرحله اول این که انباشتگی داخل معده پاک، یعنی پاکسازی معده لازم داره.
درسته.
خیلی وقتی یه مسهل ساده یا ملین ساده یه مقدار زیادی از مشکل رو حل میکنه، یعنی با یک مرحله خوردن مسهل یا منزج که توصیه میکنن ترجیحاً زیر نظر متخصص انجام بشه، میتونه معده پاکسازی بشه و فرد احساس نیاز به خوردن، باز شدن اشتها و غیره رو حس بکنه.
ما اینجا پیشنهادی نمیدیم.
نه نه، اگر نه سعی کنید که در واقع با یه مقداری پرهیز دادن از غذاهای سنگین و غلیظ و یه مقدار ملین‌های خیلی ساده که قبلا تو فاز بیماری هم گفتیم، مثلا گل سرخ دم کردن یا روغن بادوم شیرین مکرر خوردن، خاکشیر مکرر خوردن، یه جوری کمک کنید که معده سبک بشه، معده تخلیه بشه و اشتهای شما برگرده. پس اون انباشتگی مواد نامناسب در معده رو باید حل کرد، باید در واقع گوارش رو راه انداخت. یه راهکار خیلی خوب که میشه در همینجا توصیه کرد، روغن مالی کردن شکمه، یعنی در جهت عقربه‌های ساعت با روغن‌های مناسب، از روغن بادام شیرین ساده یا روغن زیتون بگیرید که خیلی گس نباشه، تا روغن بابونه که یه روغن مفتح هست و بازکننده مسیرها هست، میتونید در جهت عقربه‌های ساعت تمام فضای شکم رو به صورت چرخشی ماساژ بدید، باعث میشه معده و روده‌ها بهتر تخلیه بشن، چندین نوبت تخلیه که انجام بگیره بار گوارشی سبک بشه، طعم دهان برمیگرده، زبان دوباره صاف میشه، بار غلیظش آرام آرام برطرف رفت میشه. و تو همه این مرحله ها حواستون باشه، دشمن شماره یک شما بدخوری، پرخوری، درهم خوری، نجویده خوردن، بی اشتها خوردن غذاست و باعث میشه این بار اضافه معده زیاد و زیادتر بشه و مشکل شما تشدید بشه. بنابراین با غذاهای کم حجم و مقوی خودتون رو تامین انرژی کنید و به معده فرصت بدید تا با کارهایی که گفتیم زودتر تخلیه کنین بار زائد رو و زبان سبک بشه. بعد از سبک شدن زبان هم گاهی این چشایی ضعیف باقی میمونه، مقدارش رو باید بهش فرصت بدید، یعنی باید زمان بگذره تا سیستم های عصبی چشیدن و ایجاد اشتها که از بیماری ویروسی شما متضرر شدن بتونن به حالت اولیه‌شون برگردن و به حالت قبل از بیماری برگردن. و کاری که میتونید شما انجام بدید و کمک فعال و بزرگی هست همین پاکسازی کردن سیستم گوارشه و برگردوندن قوای هضم دوباره به حالت قبل از بیماری.
من یک مطلب از یک پزشک عمومی شنیده بودم، حالا نمیدونم اینجا میتونیم توصیه بکنیم یا نه، استفاده از روغن بنفشه هم میتونه به برگشتن چشاییمون کمک بکنه. آیا میتونیم برای دوستان عزیز شنوندمون هم این نسخه رو بدیم؟
معمولا برای ضعف بویایی این رو ما به کار میبریم، یعنی چکاندن روغن بنفشه که فعال کنند، یعنی هم محرک هست هم باز کننده هست توی بینی، کمک میکنه که عصب بویایی فعال بشه، یعنی تحریک بشه. به خاطر همین ما معمولا، من نشنیدم که برای چشایی بخواد به کار گرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باز هم یک فرصت کوتاه رسانه‌ای داریم و برمیگردیم خانم دکتر، در خدمت شما و عزیزان شنونده مخواهیم بود با ادامه برنامه شفا از رادیو معارف.
راهکارهای افزایش مقاومت و آمادگی سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس ها. با برنامه شفا همراه باشید.
خب خانم دکتر، همچنان داریم با عزیزان شنوندمون در مورد بازتوانی بعد از بیماری کرونا صحبت میکنیم و راهکارهایی رو پیشنهاد میدیم. تقریبا 4 دقیقه هم زمان داریم خانم دکتر.
بله خدمتتون هستم. باز کنار ضعف چشایی همیشه یه مشکل دیگه داریم به نام ضعف بویایی، یعنی همون به قول شما کربو شدن یا از دست رفتن حس بویایی که افراد رو آزار میده. یعنی علاوه بر اینکه چشایی ندارن، اگر بویایی هم نداشته باشن، واقعا لذت از خوردن یا از فضای اطراف یا اصلا درک محیط اطراف براشون یه مقدار سخت میشه. درسته. خصوصا خانم ها که میخوان آشپزی کنن، میخوان به کارهای زندگی برسن و غیره، از این ضعف
بویایی خیلی بله، کارشون
بله، 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 خیلی خیلی اذیت میشن و شکایت عمده ما توی سلامت کرده بیشتر خانم ها هستن که با بویایی و چشاییشون چقدر مشکل پیدا میکنن. و عرض کنم که یه کارهایی میشه کرد که بویایی زودتر برگرده. این کارو برمیگرده به تحریک این عصب بویایی. البته باز گفته باشم عوارض دارویی اینجا هم مطرحه، یعنی ما گاهی وقتا افرادی که داروهای خاص و اختصاصی بیماری کرونا رو بیشتر مصرف کردن که خب شاید لازم بوده و همون زمان باید مصرف میشده، الان از آرزه ضعف بویایی چشایش رنج میبرن. یه مقدار باید فرصت بدیم. پاکسازی های کبد توسط پزشک متخصص به سنت کمک میکنه به رفع آرزه های دارویی. اما اینجا حالا موضعی چه کارهایی میشه انجام داد؟ یه سری استنشاق های محرک میتونه خیلی کمک کنه. مثلا فرض کنید مقداری سرکه داخل آب بریزید و بذارید این آب بجوشه و این آب رو استنشاق کنید. همون بوی سرکه یکی از محرک های عالی عصب بویایی هست و باز کننده مسیر هم هست، اصلا مفتحه. آخه میدونی یه مقداری از ضعف بویایی ها هم برمیگرده به یه مقداری از نزله، بله، محتبس شده، نزله که مونده اون بالا و مسیر بویایی، عصب بویایی رو زیر خودش پوشانده، به خاطر همین نمیتونه کار بویایی درست انجام بشه. ما خیلی وقتا تو سرماخوردگی هامون هم کربو میشیم، دیدیم بله، که اینو خیلی بله. افراد دیدن، همین که اخلاط جاری میشه، همین که سینوس ها پاک میشه، همین که مغز از ترشحات و اخلاط خالی میشه، میبینیم که بویایی آرام آرام برمیگرده و میتونه به حالت طبیعی بگه. برای این سرکه استنشاق کردن به صورت بخار سرکه کمک کننده خوبیه که هم تحریک عصب بویایی داشته باشیم، هم باز کننده مسیرهایی باشه که احتمالاً اخلاط، عفونت ها و چرک هایی که بالا بودن نتونستن جریان پیدا کنن، الان راهشون باز بشه و جریان پیدا کنن. برخی از اوقات که مسیر خیلی انسداد جدی داره، حتی از دود دادن سرکه هم استفاده میکنن، یعنی سنگی رو داغ میکنن یا سطح فلز رو داغ میکنن، سرکه رو میچکوننش و سریع اون دودش یا بخار غلیظش رو استنشاق میکنن و میکشن بالا. استنشاق جوشانده بابونه هم باز کننده خیلی خوبیه، یعنی افرادی که کربون میشن و از مسیر مخصوصا بسته باقی مونده، یعنی عفونت در بالا هست، یعنی فرد میاد میگه من همه چیز رو بوی عفونت برام داره، یعنی نه اینکه فقط بو حس نمیکنم بلکه همه چیز برای من بوی عفونت داره، یا یعنی که یه بوهایی رو به طور خاص بیشتر حس میکنم و یه بوهایی رو اصلا حس نمیکنم. این نشون دهنده یعنی که یه باقی مانده ها یا یک احتباسایی تو این فضا بله باقی مونده. اون موقع است که استنشاق بابونه، البته میدونید بابونه حتما اگر بخواد استنشاق بشه باید کاملا موادش، ذرات گل و گیاه ازش جدا شده باشه، آب شفاف رقیقش باید جدا شده باشه، گرم باشه، نه داغ باشه و نه سرد باشه، و به آرامی با روش همون استنشاق معمولی که همیشه ما سر وضو انجام میدیم و غیره خیلی ملایم انجام بشه و معمولا شب قبل از خواب اثر خوبی داره و میتونه باز کنندگی، پاکسازی کنندگی و ضد عفونی کنندگی داشته باشه. روغن بنفشه موزه، روغن بادام موزه هم میتونه کمک کنه به بازگشت بویای علل خصوص بنفشه تو این زمینه خیلی خاص هست و کار میکنه. هر چه ایجاد عطسه کنه به بازگشت بویای ما کمک میکنه، یعنی با از یه پر ساده بگیرید که میتونید بو کنید به شما کمک میکنه تا تمام مواد عطسه زا، اصلاح خواب و بیداری رو هم داشته باشید، رفع عفونت رو هم داشته باشید و اینا کنار هم دیگه تا ان شاءالله بتونید یک بویایی خوب و با کیفیت استفاده کنید.
ممنونم از شما خانم دکتر، خیلی استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. خدا
متشکرم. خب شما دوستان عزیز شنوندم، امیدواریم که از مطالب برنامه شفا نهایت استفاده رو کرده باشید. باز هم اگر نظر و نقد و پیشنهادی دارید با شماره تلفن های 329-1551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 با ما در میون بذارید. منتظریم. خدا نگهدارتون.
هر روز که اندر دل دارم باشد باید که نهفته طرز انقا باشد کندر صدف از نهفتگی گردر دور آن قطر که راز دل دریا باشد آن قطر که راز دل دریا باشد.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و گرامی، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو معارف. برنامه شفا رو شنیدید، انشالله با رعایت این نکاتی که سرکار خانم دکتر پورحسینی گفتن بتونیم سلامتی خودمون، عزیزان و اطرافیانمون رو حفظ بکنیم. ساعت 9:20 دقیقه است. دعوت می‌کنم به مدت 10 دقیقه از زبان حجت الاسلام میر سید نکاتی رو درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان بشنوید در برنامه پارسایان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند سرگشتگان کویت پروای سر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هنر خوب زندگی کردن را نیز باید از ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین آموخت چه آن که آنان کلامشان نور توصیهشان تقوا عادتشان احسان و برخوردی کریمانه دارند آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید با مردم به گونه‌ای معاشرت کنید که هرگاه پا به عرصه عالم آخرت گذاشتید و از این دنیا منتقل شدید همگی بر شما بگریند و در طول زندگی هر جا که باشید مورد احترام مردم واقع شوید نمونه ای از اخلاق عملی که سیره امامان معصوم است مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی اینجور نقل می کنند که آقا امیرالمومنین علیه السلام با یک مسیحی یا یک یهودی هر دوشو دارد با یک نفر مسیحی یا یهودی همسفر می شن مقصد اون مرد نقطه جلوتر از کوفه است مقصد آقا امیرالمومنین خود کوفه است مسیحی را مشترکاً طی می کنند با کمال صفا و صمیمیت و مذاکراتی که بینشان می شود وقتی سر دوراهی میرسن آقا امیرالمومنین میباید به طرف کوفه برود و از اون مرد جدا شود اما این کار را نمیکنه همراه اون مرد به مسیر ادامه میدهد مرد همراه که مرد مسیحی یا یهودی است میگد که شما مگر مقصدتون کوفه نبود پس چرا به دنبال من حرکت میکنید و ادامه میدید آقا فرمود پیغمبر ما فرموده است هرگاه با شخصی هم سفر شدید او را مشایعت نمایید و بر سر دورایی رها نکنید بلکه مقداری همراه او بروید این حق رفاقت به همسفری شماست وقتی اون مرد این صحبتها را شنید و این سخنان را اینطور گفت اگر گروه‌هایی از مردم پیرو این پیغمبر شدند به خاطر همین اخلاق بزرگ اوست و شما گواه باش که من نیز پیرو این دین و این آیین می باشم ببینید این یک برخورد است این در حالی است که آقا امیرالمومنین علیه السلام را نمی شناسد خب اینو عرض کردیم که می شود انسان به گونه ای زندگی کند که مصداق این حدیث شریف باشد که کونو دعات الناس به غیر السنتکم حالا اشاره ای عرض بکنم مرحوم سید محسن امین عاملی یکی از علمایی است که از مصادیق بارز دعات الناس به غیر زبان و السن است سید محسن امین، معروف از سید محسن امین که عاملی هم بعضی ها نقل میکنن، در موردشون نقل میکنن که از دنیا میره. یکی از بزرگان علمای اهل تشیع اینطور نقل میکند که یکی از بزرگان اهل تسنن از دنیا رفت، در بازار حمیدیه شام در دمشق این عالم سنی را تشییع میکردن. این آقا میگد من در میان مردم تشییع کننده مرحوم سید محسن امین را دیدم که در تشییع جنازه حاضر است. میگه من هم حرکت کردم به دنبال جمعیت، همراه رفتم ببینم سید محسن امین در میان جمعیت سنی چه میکند. حرکت کردم رفتم تا به مسجد بزرگ اموی رسیدیم. مسجد مملو و از جمعیت بود. علمای زیادی از اهل تسنن حضور داشتند. اما با کمال تعجب دیدم که همین علمای اهل سنت سید محسن امین را جلو آوردن و گفتن شما بر این جنازه نماز بخوان. بعد از اتمام نماز دیدم مردم به سوی آقا هجوم آوردن جهت دستبوسی آقا. بعد این آقا میگه تماشایی بود که بعضی از این افراد می آمدن دستبوسی آقا را زیارت می کردن، دوباره بر می گشتن تا دوباره دست آقا را ببوسن. با خود گفتم عجب، دنبال این شدم که فرصتی به دست بیارم این را از خود سید سوال کنم و از او پرسیدم که شما چه کردید که در میان مردم اینطور از این جایگاه و از این مقام و احترام برخوردار هستید؟ دقت بفرمایید، میگه سید در جواب من گفت این نتیجه 10 سال خوشرفتاری و معاشرت و حسن سلوک من با مردم است. 10 سال. بعد ایشون فرمودن که من وقتی به همین شام آمدم بعضی از نادانها سخت‌ترین دشمنان را و بدترین دشمنان را بر علیه من شوراندن، اما من بر همه اینها حوصله به خرج دادم، با آنها خوشرفتاری کردم و با آنها احترام گذاشتم، در تشییع جنازه آنها شرکت کردم، به عیادت مریضهای آنها رفتم، با مردم با مهربانی و مشفقانه صحبت می کردم. همه اینها باعث شد که اون دشمنی ها تبدیل به این دوستی شد و این چنین که شما میبینید. بله، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا دلم را حکمت بی منتها ده، عروجم ده به معراج جز تو کس در خانه من منم معشوق من در دولت دو تا نبرد دو تا نبرد.
نکاتی رو از حجت الاسلام و زمین میرسید